ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فدریکا موگرینی با حسن روحانی در تهران دیدار کرد. وزیر دادگستری ایران از بررسی مجازات‌های جایگزین اعدام خبر داد. و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از بررسی پرونده سعید طوسی در جلسه این تشکل سیاسی خبر داد. سلام شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران آماده تامین امنیت انرژی اروپا است و با اشاره به توافق هسته‌ای خواستار ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی با اشاره به جنگ در سوریه و عراق گفت اگر اتحادیه اروپا مایل به حضور نظامی در منطقه نیست اما میتواند از طریق فشارهای سیاسی به حل بحران کمک کند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد گفتگوهای خانم موگرینی در تهران با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاشهای این اتحادیه برای رایزنی با بازیگران کلیدی منطقه برای رسیدن به راه حلی برای بحران سوریه است. خانم موگرینی قرار است پس از تهران به ریاض سفر کند تا با مقامهای عربستان هم دیدار داشته باشد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده است و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر گفته است اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد. او گفته است میتوان درباره میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرائم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده گفتگو کرد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته پس از چین دومین کشور جهان در رده‌بندی اجرای مجازات اعدام بوده است. غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز روز شنبه در یک نشست خبری گفت در جلسه اخیر این تشکل سیاسی گزارشی از پرونده سعید طوسی ارائه شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دوشنبه گذشته از رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی انتقاد کرده بود و آنچه را رسانه‌های معاند خوانده بود متهم کرد که با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغی به رهبر ایران می‌دهند. در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها اعلام کردند محمد گندم نژاد طوسی معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن با شکایت تعدادی از نوجوانان با اتهام‌هایی چون آزار جنسی و لواط تحت تعقیب قرار گرفته اما با دخالت مسئول ارتباطات دفتر رهبر ایران برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه اعلام کرد با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست مجازات اعدام را دوباره به قوانین قضایی بازگرداند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان که در آنکارا در جمع هواداران خود سخن میگفت پیش بینی کرد پارلمان این کشور به این لایحه رأی مثبت دهد. رئیس جمهور ترکیه گفته است اگر پارلمان در مورد بازگشت مجازات اعدام موافقت کند او همین لایحه را تصویب خواهد کرد. پارلمان ترکیه در سال 2004 میلادی به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا حکم به لغو مجازات اعدام از قوانین قضایی این کشور داد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه رجب طیب اردوغان بارها در جمع هواداران خود از مجازات اعدام عاملان این کودتا حمایت کرده است. وزیر راه و شهرسازی از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بوئینگ و ایرباس خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی گفته است این امتیاز در متن پیشنویس قرارداد با دو شرکت بوئینگ و ایرباس ذکر شده است. پیشتر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم از ارائه این امتیاز به ایران خبر داده بود و خطوط هوایی تجاری ایران در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا لطمه‌های سنگینی دیده بود. این تحریم‌ها باعث شده بود ایران نتواند به قطعات یدکی هواپیما دسترسی داشته باشد. و مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به کنار گذاشته شدن روسیه از شورای حقوق بشر رأی داد. مسکو به دلیل اقدام‌هایش در سوریه بارها به جنایت‌های جنگی متهم شده است. نماینده روسیه در سازمان ملل کنار گذاشته شدن روسیه را بی اهمیت خوانده و گفته این رأی‌گیری خیلی نزدیک بوده و روسیه سال‌هاست در این شورا حضور دارد و مطمئن است دفعه بعد انتخاب خواهد شد. عراق، عربستان سعودی، مصر، چین، برزیل، رواندا، مجارستان، کوبا، آفریقای جنوبی، ژاپن، تونس، آمریکا و بریتانیا در این انتخابات رأی آوردند. اما در ادامه در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر ایران بشنویم و همراه بشیم در ادامه این بخش خبری با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی دریچه رو همراه با او بشنویم. بعد از این برنامه هم با ما بمونید و سرخط خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
خانواده محمد علی طاهری میگویند از وضعیت او بیخبرند و نگران سلامت جسمی او هستند. عفو بین الملل از مقامهای ایران خواستار اطلاع رسانی در این باره شد. رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی را دو فعال کارگری هم هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. و گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، برای گذراندن حکم زندانش بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که چندی پیش خبر اعتصاب قضایش منتشر شد، میگویند از او بیخبرند و نگران وضعیت او هستند. محمد علی طاهری از اردیبهشت سال 90 در زندان به سر میبرد. اتهام او افساد فی‌الارض است که به همین دلیل ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر حکم به بررسی مجدد این پرونده داد. دفتر سازمان عفو بین الملل در کانادا هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای با عنوان محمد علی طاهری کجاست؟ از مقام‌های ایران خواستار اطلاع رسانی درباره وضعیت آقای طاهری شد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره وضعیت آقای طاهری.
الان بیش از 30 روزه که از اعتصاب قضای ایشون می‌گذره و ما هیچ خبری از سلامتی ایشون در دست نداریم. حتی نمیدونیم کجا بستری هستن و حتی خانوادهشون هم هیچ اطلاعی از ایشون ندارن. از 27 مهر ماه ایشون گفته شده که در اقما بودن و هنوز هیچ خبری نیستش که حتی از اقما خارج شدن یا نشدن یا تو چه وضعیتی هستن. هیچ اطلاعی ما ازشون نداریم.
همزمان هفته گذشته شماری از هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت او در مقابل بیمارستان بقیت الله العظم در تهران که بر اساس برخی گزارش ها آقای طاهری به آنجا منتقل شده تجمع کردند. متین راهنما درباره جزئیات این تجمع بیشتر میگوید.
چند روزی بود که تجمعاتی در مقابل بیمارستان بقیت الله صورت میگرفت و در روز دوشنبه 3 آبان هفته گذشته بیش از 1000 نفر از شاگردان استاد طاهری در مقابل بیمارستان بقیت الله برای اطلاع از وضعیت سلامتی ایشون دست به تجمع آرومی زدن. حتی هر کدوم یه شاخه گل با خودشون به نشانه صلح برده بودن که متاسفانه با دخالت ماموران امنیتی تجمعشون به خشونت کشیده شد و عده زیادی رو بازداشت کردن و عده زیادی رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن، حتی از خانم ها، و اون جمع رو متفرق کردن.
درباره خبر اعتصاب قضای محمد علی طاهری و بیخبری از وضعیت او، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادند، از جمله شنونده‌ای که گفته:
من نمیدونم که جمهوری اسلامی از چه چیز استاد محمد علی طاهری باید بترسه تا این معلم رو پشت میله‌های زندان نگه داره تا اعتصاب قضای طولانی ایشون و در عین اعتصاب قضا ضرب و جرح ایشون برای چی میتونه باشه؟ و حالا هم شاگردان ایشون در خیابانها جلوی بیمارستان بقیت الله العظم باید بدین صورت با ضرب و جرح روبرو بشن. این چه حکومت اسلامی میتونه باشه؟ اسلام کجاست؟
رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام او همکاری با دولت‌های متخاصم و توهین به مقدسات عنوان شده. رضا شاهینی، معروف به رابین، در مصاحبه با وبسایت وایس نیوز اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم را رد کرده و این حکم را خنده‌دار دانسته. یکی از نزدیکان رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت:
کل دادگاه به گفته خود رابین 3 ساعت بیشتر نبوده. 1 ساعتش رو حاج آقا تشریف برده بودن موسوی، مثل اینکه رئیس دادگاه انقلاب قاضیشون بوده که رفته بودن نماز بخونن و نمیدونن چیکار کنن. بعد از اون برگشته 1 ساعت هم مفامیل و مدارک گرفتن مدارک و اینجور چیزا. در حقیقت اگر حساب کنیم شاید نیم ساعت تا یک ربع کل دفاع و دفاعی داد تحویل دادن اینها طول کشیده. به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که برای این اساس به کسی 18 سال زندان بدن. رشتهش یه جوریه که مثلا در مورد خیلی از کشورها، یعنی با ساختار دولت‌ها مثلا درس می‌خونن. و در رابطه با رشته‌ای هم که می‌خون گاهی مثلا تو فیسبوک یا تو بلاگ یه چیزایی پست می‌کرد در مورد حقوق بشر یا یک سری موضوعات. این مختص فقط ایران نبود. خب تمام اونها رو بر علیهش به عنوان توهین به مقدسات یا مثلا همکاری با دولت آمریکا ازش استفاده کردند.
رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی که روز 21 تیر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل مادرش در گرگان بازداشت شد گفته است دست به اعتصاب قضا میزند تا زمانی که این اعتصاب قضا به آزادی یا مرگش منجر شود. شماری از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله داریوش که در کامنتی نوشته تجاوزگرها و دزدان میلیاردی را رها کردند و مردم عادی را که برای دیدار با خانواده به ایران سفر می‌کنند بازداشت و به اتهام‌های واهی محکوم می‌کنند. مخاطب دیگری هم با نام آواره ایرانی نوشته زندانی شدن افراد دو تابعیتی به گروگان گرفتن این افراد است تا به نفع جاسوس‌ها و تروریست‌های خودشان که در خارج از ایرانند استفاده شود. طی هفته‌های اخیر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی هم به 5 سال زندان و سیامک نمازی و باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی هم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند، همگی به اتهام‌های امنیتی. امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک درباره بازداشت دو تابعیتی‌ها می‌گوید:
دستگیری و آزادی چندین تن از شهروندان دو ملیت در طی 2 سال گذشته نشون دهنده این هستش که نهاد بازداشت کننده اصلی در ایران، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چشم داره به این که این دستگیری‌ها باعث بشه با یک معامله همراه بشه و این افراد اینجوری آزاد بکنن. چون در مورد مثلا جیسن رضاییان یا امیر حکمتی و حتی خانم هولتفر که اخیراً آزاد شدن، ما می‌بینیم که شرایط قضایی خیلی مشخص نداشته، اتهامش دقیقاً مشخص نبوده و روند قضایی رو طی نکرده. یعنی افراد بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل برای دفاع کردن از خودشون کاملا محروم هستن و افراد در شرایطی نگه دارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. به گفته محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع آنان، اتهام این دو فعال کارگری ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. طی سالهای اخیر ده‌ها تن از فعالان کارگری بازداشت و برخی از آنان به اتهام‌های امنیتی به زندان یا شلاق محکوم شدند، در حالی که فعالان حقوق بشر می‌گویند تنها دلیل بازداشت این افراد فعالیت‌های صنفی و کارگریشان بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در کانادا، در این باره میگوید:
معمولا وقتی نزدیک انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس میشه، فشار روی فعالین اجتماعی و کارگری بیشتر میشه. این حکم ها در اصل غیر قانونیه. خیلی از این حکم اصلا هیچ مبنایی نداره برای زندان بودن فعالین کارگری، فعال کارگری که در دفاع از حقوق کارگران مبارزه میکنه و حقوق اولیه رو میخواد، جاش تو زندان نیست. ولی متاسفانه فعالین اجتماعی رو زیر فشار میذارن و میخوان یک جوری ارعاب و وحشت رو تو جامعه به وجود بیارن.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار در ایران. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرج به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به اتهام تجاوز به عنف و 2 نفر در قزوین به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر. روند استفاده از مجازات اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. ایران پس از چین بالاترین
شمار اعدام ها را در جهان دارد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.